کلاس براعت استاد احسنی تاریخ 13/9/1400 صفحه 195.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب باب من تكره مجالسته و مرافقته، حدیث 11. ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن الحجال عن علی ابن یعقوب الهاشمی عن مروان ابن مسلم عن عبید ابن زراره قال قال ابو عبدالله علیه السلام ایاک و مصادقت الاحمق، از دوستی با انسان کم خرد بپرهیز. فانک اثر ما تکون من ناحیته اقرب ما یکون الی مساعتک. فهمید که حالا این انکه اثر و ما تکون من ناحیته، شاید می فهمید که اون چیزی که تو دنبالش هستی که بهت مثلا خوبی برسونه، برعکسه، بیش از اون که به تو خوبی برسونه بیش از اون باعث مساعت و باعث بدی و باعث اینه که سوء و مشکلات سراغت بیاد. همون چیزی که شبیه به همون چیزی که روایت قبلم بهش اشاره داشت که احمق یورید و ان ینفعک فیضرک، قصدش اینه که به تو سود برسونه اما در عمل کاری میکنه که موجبات ضرر رو ایجاد میکنه. خب وارد بحث بشیم. شک در مکلف و به یعنی مواردی که علم اجمالی داره. خب نقطه متمایز و کلیدواژه اصلی تفاوت بین بحث شک در مکلف و به و شک در اصل تکلیف اینه که در شک در مکلف و به علم به وجوب یا حرمت موجوده. من علم دارم به حرمت، علم دارم به وجوب. علم به حرمت قبلا توضیح دادیم. علم به حرمت به معنای اینه که علم دارم به این که یک حرمت به نحو حکم فعلی منجس بر عهده من است، برخلاف شک در اصل تکلیف که علم به تعلق تکلیف به خودم ندارم. در شبهات موضوعیش اینطوری بود دیگه، ما گفتیم در شبهات موضوعی علم دارم مثلا به حرمت شرب خمر، اما این مایه خارجی نمیدانم شرب خمر هست یا نه، علم به موضوع ندارم. تو شبه موضوع اینطوری بود. تو بحث شبهات مقرون به علم اجمالی بحث این گونه نیست. من علم دارم به حرمت شرب خمر به صورت کلی، دو علم دارم به این که مایه خاصی که جلوی روی منه خمر. البته علم من به این که مایه خمر مجمله، مردد بین دو یا چند طرفه. میدونم برخی از این اطراف، برخی از این لیوانها و بطریهایی که جلوی دست من هست درش خمر وجود داره. پس کلید واژه اصلی تفاوت بین شک در اصل تکلیف و شک در مکلف و به وجود چیه؟ وجود علم اجمالی به حکم به تکلیف فعلی منجز، در حالی که همچین علمی در شبهات اصل تکلیف وجود نداره که اصطلاحا به اونا میگفتیم شبهات بدویه. در قبال اینها که بهشون اصطلاحا میگیم شبهات مقرون به علم اجمالی، حالا اصطلاحا بدونیم خوبه، شبهات بدویه، شبهات مقرون به علم اجمالی. بعد گفتیم شبهات مقرون به علم اجمالی یا شک در مکلف و به چجوریه، یا تحریمی است یا وجوبیه. دیگه اینجا دوران بین محضوره مطرح نیست دیگه، چون رو قبلا بحث کردیم دیگه. ما اینطوری نیست که دوران بین محضوره دو جور بشه تصویر کرد، اون رو بحث کردیم مفصل و جدا. این شبهات تحریمیه رو هم گفتیم یا اشتباه امور خارجی است یا اجمال است و فقدان است و تعارض، که اجمال و فقدان و تعارض ذیل بحث شبهات حکمیه مطرح میشد، بحث اشتباه امور خارجی ذیل بحث شبهه موضوعیه. مرحوم شیخ میفرماید به این علت که اصلی ترین بحث و بیشترین مصداقی که مورد بحث هست در شبهات تحریمیه شکی در مکلف و به شبهات موضوعیت، ما اون رو مقدم میکنیم و در اون بورد مفصل بحث میکنیم، که این رو تبدیل میکنه به دو قسم، یا شبهات محصوره یا شبهات غیر محصوره. و گفتیم در شبهات محصوره هم دو مبحث داریم. مبحث اول وجوب حرمت مخالفت قطعیه، مبحث دوم وجوب موافقت قطعیه. خواهیم این دو مبحث رو طرح کنیم. خب در حرمت مخالفت قطعیه چی میخواییم بگیم؟ دنبال چی هستیم؟ چه مطلبی رو میخواییم اثبات کنیم؟ میخواییم اثبات کنیم در صورتی که علم داریم به حرمت به نحو اجمالی، یکی از این دو مایه حرام و نجسه، ارتکاب جمیع اطراف علم اجمالی جایز نیست. دوره میگم، ارتکاب جمیع اطراف علم اجمالی جایز نیست. چرا میگیم جمیع؟ چون فرض ما اینه که شبهه محصوره رو بحث میکنیم و در شبهه محصوره الزاماً دو طرفی نیست، میتونه علم اجمالی باشه یکی از این سه مایه حرامه، یکی از این چهار مایه، یکی از این پنج لیوانی که جلوی دستش هست حرامه، درسته؟ چه علم اجمالی یک به دو باشه، چه یک به سه باشه، یک به چهار باشه، یک به پنج باشه، همه اینها شبهه شبهه محصوره است. اطرافی نیست که تعداد بالایی داشته باشه، حالا بعدا ملاک خواهیم گفت، به نحوی که مثلا احتیاط در اونها موجب مخرج و اینها بشه. اطراف محدود و انگشت شماریه. خب پس ما میگیم حرمت مخالفت قطعیه، اینا رو بعدا بحث میکنیم که ملاک شبهه محصوره و غیر محصوره تفکیکش چیه، اینا بعدا مفصل تو ابتدای بحث شبهه غیر محصوره بحث خواهد کرد. 6 تا 7 ملاک اونجا میگه در موردش صحبت میکنه، حالا نمیخوام وارد شم چون دیگه بحث الان وارد شیم یه دور میشیم. فرض بکنیم مواردی که محصوره بودنش یقینیه، فعلا اونا رو بحث میکنیم، مثلا 1 به 2 تا 1 به 5 تا شاید احتمال داره تا 1 به 10 هم شما بگید شبهه محصوره است. یکی از این 10 لیوان که در اینجا هستیه مثلا حرام و نجسه، اینم ذیل شبهه محصوره قابل طرحه. میخوام در بحث حرمت مخالفت قطعیه بگیم ارتکاب جمیع اطراف علم اجمالی جایز نیست. ارتکاب جمیع اطراف جایز نیست. این بحث حرمت مخالفه. یعنی اگر فرض کنید علم اجمالی شما دو طرف داره، خوردن هر دو طرف هر دو مایه جایز نیست. 3 هر 3 5 مثلا خوردن هر 5 مایه جایز نیست. این به این میگیم حرمت مخالفت قطعی. از طرف مقابل میگیم وجوب موافقت قطعیه، که در وجوب موافقت قطعیه میخوایم بگیم چی؟ بگیم در وجوب موافقت قطعیه میخوایم بگیم چی؟ یعنی امتثال و ترک جمیع اطراف علم اجمالی لازمه. یعنی اگر علم اجمالی دارید یکی از این دو لیوان حرامه، از هیچ کدوم نباید استفاده کنید، هر دو رو باید ترک کنید. پس یک بحث حرمت مخالفت قطعیه داریم، یک بحث وجوب موافقت قطعی. این که اومدیم دو بحث رو هم مجزا کردیم مبتنی بر اختلاف مبانیه، چون بعضی از آقایون به خصوص برخی از اخباری ها مثل مرحوم مجلسی و اینها از کلماتشون برداشت میشه که مخالفت قطعیه رو جایز نمیدونن اما موافقت قطعیه رو هم واجب نمیدونن. یعنی میگن شما در علم اجمالی، مثلا علم اجمالی داره یکی از دو لیوان حرامه، یکی رو به انتخاب خودت کنار بذار، بریز دور، اون یکی رو میتوانی استفاده کنی، اشکالی نداره. این از کلمات برخی مثل مرحوم مجلسی این حرف برمیاد، ظاهر عبارتشون اینه. تأخیر میگن دیگه، میگن شما میتونید یکی از این اطراف رو کنار بذارید، بریزید دور، طرف دوم انتخاب خوده، هر کدوم خواستی استفاده کن، بخور، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی میگن مخالفت قطعی حرامه اما موافقت قطعی واجب نیست. این باعث شده که ما این دو بحث رو در دو مقام مجزا مطرح بکنیم. خب مرحوم شیخ در بحث حرمت مخالفت قطعیه میفرماید به نظر ما مخالفت قطعیه علم اجمالی چیه؟ حرامه و جایز نیست. در بحث تبیین، تبیینی که مرحوم شیخ داره بگویم ما تا بذار بخونیم تا برسون سر اون بحث. من این کتاب همی چند صفحهش به هم روی دیست دست صفحاتش باید این رو بخونم این شما اینطوریه. من از صفحه 93 یه دفعه راسته 98 99 بعد شده 96 97 94 95 200 201 206 207 203 204 صفحاتیه. ای باید این برور کنم پیدا کنم حالا ما کجا بودیم؟ صفحه 195 الموضوع ثانی فشک فی المکلف و به مل علم به نوع تکلیف. شک داریم در مکلف و به، با فرض اینکه علم داریم به نوع تکلیف. یعنی چی؟ بنی علم الحرمت و الوجوب، میدونیم حرمت هست، میدونیم وجوب هست، اما حرام یا واجب مشتبه، یعنی وجوب مشخصه، واجب مشخصه، یعنی میدونیم بر ما یه عملی واجبه وجوب، اما نمی‌دونیم عمل واجب نماز ظهر یا جمعه. میدونیم حرمت، یه حرمتی بر ما هست، اون حرمت مایه اول است یا دوم. و مطالب او ایزن ثلاثه، اینجا میگیم مطالب ثلاثه. صفحه چند میریم بعدش؟ 96. المطلب الاول فی دوران لهم بین الحرام و غیر الواجب، یعنی دوران بین وجوب و حرمت هم اینجا تصویر کرده، دوران بین وجوب و حرمت هم تصویر کرده. حالا من گفتم تصویر نکرده، اشتباه گفتم. مطالب او ثلاثه یعنی دوران بین وجوب و حرمت هم تصویر کرده، که دوران بین وجوب و حرمت همون مثالی که میشد زدیم که میگیم علم اجمالی داره، یا خوردن این مایه حرامه یا انجام اون فعل واجبه، اونجایی که متعلقش متعدد باشه. تو بحث دوران بین محضوره که قبلا بحث میکرده متعلق چی بود؟ واحد بود، دفن میده کافه، نمیدونه واجبه یا حرام. اینجا دوران هم بین محضوره متعلقش متعدده، علم اجمالی داره، یا مثلا نماز جمعه واجبه یا چی؟ یا مثلا فلانکار حرامه، بین این دوتا براش علم اجمالی حاصل بشه. اینم تصویر کرده، من حالا نمیدونم بعدن صفحه چند اینو داره نداره، یادش نرفته ذکر کنه، نمیدونم تو ذهنمه که خبیلا نگفته بود چی؟ آره صفحه 403 داره، 403 داره، میگه بن یعلم ان احد الفعلین واجبون و الاخر محرمون، که اونجا یه نیم صفحه اونجا بحث کرده، کلش نیم صفحه اشاره کرده. بله اونم به عنوان یه تقسیم بندی اگه اینجا اضافه کنید کاملش کنید خوبه، یعنی بگیم اینم اضافه کنید میشه چی؟ دوران بین وجود و حرمت. مثال هم اگه بخوایم بزنیم چی میزنیم؟ مثال میزنیم علم اجمالی به وجوب مثلا نماز جمعه یا حرمت شرب اصیل. علم اجمالی داره یا نماز جمعه واجبه یا اصیل حرام. بله چرا؟ حالا بعدا بحث میکنیم که اینجا نیم صفحه نیست، واسه که دیگه تقسیم مثل دانه نست، اجماله نست، آرده نست، اشتباه من خارجه، اونجا دیگه نگفته دیگه، اگه میخواست بگه اونجا میتونست تصویر کنه دیگه، آخر بحث بوده این تقسیم بندی رو دیگه اونجا برمیده. خب این فرماید که الموز و ثانی فشک فی المکلف به و مطالب او ایزن سلاسه مطالب سلاسه المسلب الاول فی دوران الام بین الحرام و غیر الوجود چه؟ چرا؟ فی دوران بر شما جاوزه صفاتون؟ فی دوران الام بین الحرام و غیر الوجود و مسائله اربعه الاولا لو علم التحریم و شک فی الحرام من جهت اشتباه الموضوع الخارجی اشتباه موضوع الخارجی اول گفته انما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا شبه موضوعی رو مقدم کردیم لاشتهار عنوانها فی کلام العلماء چون بحث شبه موضوعی شک در مکلفه به علماء خیلی در موردش بحث کردن مثالش هم زیاده موردم زیاد داره بخلاف عنوان شبهه حکمیه برخلاف عنوان شبهه حکمیه اهم از اجمال تعارض و فقدان که این ستا کمتر تصویر داره مثالش هم سخته مثلا مثال میتونیم بزنیم مثل مفهوم غنا که قبلا گفتیم که مردد بین امرین حالا غنا نمیدونیم آیا با همزه است یا بدون همزه است بین اگه با همزه باشه غنا مثلا معناش یه چیزیه بدون همزه باشه معناش متفاوته میشه اجمال نسلش یا اگه بگید فقدانه بگید چی بحث تعارض نسلیه غنا رو توی روایت یه جور معنا کرده تو روایت دیگه غنا رو یه جور دیگه معنا کرده که اینه با هم قدر مشترک مثلا نداره با هم مثلا تعارض و میشه اینا رو مثال زد ثم الحرام المشتبه به غیره حرامی که مشتبه به غیره واجبه اما مشتبه هم فی امور محصوره مشتبه در امور محصوره است که ما لو داره بین امره او ثلاث او اربعه او خمسه مثلا او امور محصوره و یا سم ما به شبهت المحصوره به میگه شبه محصوره و این ما مشتبه هم فی امور غیر محصوره اما المقام الاول به شبهت المحصوره فل کلام و فی یقا و فی مقامین احد هما جواز ارتکاب کل الامرین اول امور آیا ارتکاب هر دو هم یا امور اونجایی که اطراف دو باشه یا بیشتر ارتکاب همه جایزه طرح علم اجمالی جایزه یا عدم جایزه به عبارت نخرا حرمت المخالفت القطعی مخالفت القطعیه لتکلیف المعلوم و عدمه ها حرمت مخالفت قطعی با تکلیفی که باید معلومه یا عدم حرمت بستر اینه اصلانی وجوب و اجتناب الکل و عدمه آیا اجتناب از همه اطراف واجبه یا نه و به عبارت نخرا وجوب الموافقت القطعی لتکلیف المعلوم و عدمه خب وارد میشین در چی؟ وارد میشین در بحث شبهه بگید مقام اول درسته؟ اما المقام الاول اشتفار درست بیم اما المقام الاول فلحق قفی یه خط اول بخونیم توضیح ایش میفهم به نظر ما عدم الجواز و حرمت المخالفت القطعیه به نظر ما مخالفت قطعیه حرامه و حکیه ان ظاهر بعض که از علامه مجلست اونطوری هم تعبیر نقل شده به مخالفت قطعیش هم جایزه حالا این بریش هم هست که از اربعینیات حالا من عبارتشو داشتم فردا با هم میخونیم از اربعینیات علامه مجلسی هم تعبیر نقل شده که ایشون قالب چیه؟ قالب جوازه مخالفت قطعیه یعنی اگه علم اجمالی داشتید این علم اجمالی تکلیف برای شما منجز نمیشه باید علم تفصیلی داشته باشید مادامی که علم تفصیلی نداشته باشید تکلیف برای شما ثابت نیست خب ما برای که این حکم رو اثبات کنیم چند تا مطلب داریم نکته نیست اینجا بله نه توی علم اجمالی دوتاست چون اگه یکی باشه که میشه که در اصل تکلیف میشه بریم بس خبر اینا رو میخواست این پایین شد اضافه کردم چیز کنی یا نه ها پایین شد اضافه کنی اون جای بود اینو
موردش باید تضامن این دو تا متعلق رو بودن
فردا هم برای چی؟
برای
چی؟
حالا
مثلا
نماز
شما رو تجربه میکنه
بعد
از
دیرم
نمیخوره دیگه. خب ما دیگه میگیم
موافقت
قطعی باشه.
ما بحث
نمیشه شما تو این فرض علم اجمالی داری به وجوب نماز جمعه یا حرمت شرب اصلی یکی از این دو حکم سراتون
بیشتر
علم نداری، یکی از این دو حکم ثابت، حالا کدومه نمیدونی. اینجا بحث میکنی مخالفت قطعی حرامه، یعنی نمیتونی نماز جمعه رو ترک کنی شرب اصلی هم بخونی. موافقت قطعی واجبه، نماز جمعه باید شرکت کنید از حرمت شرب اصلی. همون بحث موافقت و مخالفت اینجا مطرح دیگه درست شد؟
دو دقیقه چیم؟ من خود تنگیم کنم خود من باز کنم درم کنم از این که خوردی هرچی کرونا هم هست تنگیه ها رو شما موفقی؟ یه همونی؟
یه باز یکم باز نه من اشتباهی گفتم.
خب اصلا ببین یه زمان اومده شما بیایی از این صحبت آجا با دربی رو میدید شما
امروز من اگه جامعه بود میدیدم به درستی جامعه بود میدیدم.
خب حرمت مخالفت قدیه بحث ما چیه؟ در باب حرمت مخالفت قطعیه. در باب حرمت مخالفت قطعیه شیخ برای استدلالی که بیان میکنه میگه وجود مقتضی عدم مانع. اینطوری تقریبا حالا ما طبق تقریبا رو شیخ بیان جلو وجود مقتضی میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم که ادله احکام واقعی مثل حرمت شرب خمر اطلاق داره و شامل فرض علم اجمالی هم میشه. عدم مانع میخوام بگیم علم اجمالی یا به عبارت شیخ یا جهل تفصیلی مانع اطلاق ادله نیست. خب یه اصطلاح اینجا داریم، اصطلاحات ما اینجا گوشه بنویسیم. ما میگیم علم تفصیلی، علم تفصیلی مشخصه، یعنی ما علم داریم و طرف علممون هم مشخصه.
علم تفصیلی یعنی مثلا علم به حرمت ظرف علف
میشه علم تفصیلی.
یکی
داریم علم
اجمالی داریم که میگیم علم به حرمت ظرف علف یا به،
این شد علم اجمالی. این علم اجمالی رو شما میتونید معادل بذارید، معادل همونه. معادلش چیه؟ معادلش جهل تفصیلیه. این جهل تفصیلی که داریم مطرح میکنیم معادل علم اجمالیه. یعنی چی؟ یعنی تفصیلا علم نداره. یعنی اگه بعد ما گفتیم جهل تفصیلی یعنی تفصیلا عدم العلم، تفصیلا علم نداریم اما اجمالا علم داریم. حالا اصطلاحی که باید خود کار میداریم چی؟ حالا اصطلاح دیگه میگیم جهل تفصیلی. یعنی چی؟ یعنی عدم علم تفصیلی، چون جهل یعنی عدم العلم. وقتی جهل عدم العلم، جهل تفصیلی یعنی عدم علم تفصیلی، درسته؟ جهل یعنی عدم علم. وقتی میگیم جهل عدم علمه، جهل تفصیلی یعنی عدم علم تفصیلی دیگه. خب
جهل تفصیلی دیگه علم اجمالی نمیشه.
خدا
خب حالا خب اصطلاح دیگه ما نمیستیم فوقش نگفتیم اصطلاح سازی میکنیم
نه
نه
خراب
بس حالا میگه وجود مختزی ببینید میفرماید که آقا تو وجود مختزی میگیم مثلا گفته لا تشرب الخمر
لا تشرب
خب میگیم این لا تشرب الخمر آقا دقت کن لا تشرب الخمر این حکم چیه؟
حکم عام مطلق اختصاص به علم تفصیلی نداره چنین قیدی که درش نیومده
نگفتی که آقا لا تشرب الخمر نگفتی حل معلوم تفصیلا همچین قیدی نداره درسته؟ وقتی همچین قیدی نداره لا تشرب الخمر المعلوم تفصیلا پس لا تشرب الخمر اطلاق داره و شامل فرض علم اجباری هم میشه حتی امکان داره بگیم که لا تشرب الخمر که گفته شده شامل فرض جهل هم میشه چرا چون اختصاصش به علم موجب دوره همون اشکالی که مطرح میکنن که احکام مختص به عالمین صادر نمیشه اختصاص احکام مشترک بین عالم و جاهله همون بس که مطرح هست جایگاه خودش که احکام مشترک بین عالم و جاهله پس نه تنها قید معلوم به علم تفصیلی در دلیل و خطاب نیست بلکه اساسا قید معلوم هم وجود نداره این لا تشرب الخمر اولا و بالذات اطلاق شامل موارد علم اجمالی هم میشه خب این میشه چی؟ این میشه مختزی بس مختزی وجود داره وجهی نداره که بگیم این لا تشرب الخمر مخصوص به معلوم به علم تفصیلی یک نقطه ای رو در بحث مختزی اضافه میکنه حالا بنویسم در بحث مختزی یه نکته رو اضافه میکنه میفرماید که اگر شما بگید لا تشرب الخمر اختصاص داره به معلوم به علم تفصیلی معناش اونجاییه که شما علم اجمالی به حرمت داشته باشید اون شی واقعا حلال یا شبهه داشته باشید شک بعد بیداشت باشید اون شی واقعا حلال تو فرض این اشاره بوده فقط خمری که علم تفصیلی داره حلال پس اگر خمری باشه که علم تفصیلی نداره چه علم اجمالی داشته باشید که نداشته باشید اون خمر علمیت واقعی داره بلکه احدی قالب این مطلب نیست هر کس هم بحث میکنه میگه ما قائل میشیم به علمیت ظاهری حکم واقعیش هرچی میخواهد باشد حکم واقعی شاید حرمت باشه پس دقت کنید دوباره بگم اگر لا تشرب الخمر اختصاص داشته باشه به خمری که معلومه به علم تفصیلیه نتیجهش این میشه با نبود علم تفصیل حکم از بین میره واقعا حکم منتفی میشه واقعا چون حکم داره مدار موضوعه وقتی موضوعش مقیده واقعا نیست کمایی که شما میگید به فرض مثلا فلان کار میگید که مثلا نماز جمعه مختص به روز جمعه است اگه روز جمعه نباشه دیگه نماز جمعه اصلا وجودی نداره واقعا هم وجود نداره میگید آقا مثلا حرمت موضوعش خمره اگه یه شیء خمر باشه تبدیل به سرکه باشه دیگه وقتی خرد تبدیل به سرکه شد دیگه واقعا حلاله اینطوری نیست که بگیم حالا که سرکه شد ظاهرا حلاله وقتی موضوع تغییر بکنه با تغییر موضوع حکم واقعا منتفیه اگر شما بگید در موضوع لا تشرب الخمر قید علم تفصیلی اخذ شده نتیجه اینه با عدم علم تفصیلی موضوع منتفی بشه چون موضوع با نبوده قیدش منتفیه
وقتی موضوع منتفی شد حرمت هم واقعا منتفی بشه، علیت واقعی بیاد، درمی که احدی قائل به این نشده، هر کسی هم در اطراف علم اجمالی قائل به علیت، گفته من قائل به علیت ظاهری هم نه علیت واقعی. پس نتیجه میگیریم، دو تا حرف گفتیم، گفتیم لا تشرب الخمر معلوم به علم تفصیلی، خمر معلوم به علم تفصیلی هم شامله، دو دلیل آورده. دلیل اول اطلاقش بود، لا تشرب الخمر مطلقه، قید علم تفصیلی نداره. دلیل دوم این بود که اگر قید داشته باشه لازمه محالی داره که کسی به اون لازمه ملتزم نیست، لازمه شده که حلیت واقعی بیاد در فرضی که علم تفصیلی نباشه یا علم اجمالی باشه، در حالی که احدی غالبه این نیست. نتیجه پس مقتضی تام بوده. حالا تا بسید مانع بفهم بله حرمت واقعی میاد روش چی؟ حرمت واقعی هلیت ظاهری اگه قائل به هلیت بشه،
اگه
قید حرمت واقعی
میاد
باشه، مشکوک در ظاهر میگه حکم نداره، واقعش حتا حرامه، ظاهرن تکلیفی نداری ظاهرن. اما المقام الاول فالحق فی عدم الجواز و حرمت المخالفت القطعیه و حکیه عن ظاهر بعض جوازها، لنا علی ذلك وجود المقتضی للحرمه و عدم المانع، اما ثبوت المقتضی فل عموم دلیل تحریم ذلك العنوان المشتبه، دلیل تحریم اون عنوان مشتبه عامه. فان قول الشارع اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بین العنوانین او ازیت، شامل خمری میشه که وجود داره و معلومه اما مشتبه بین دو عنایه بیشتره، یعنی شامل فرض خمر معلوم به علم اجمالی هم میشود. پس بحث اطلاق و مطرح کردیم. ولا بعد حل تخصیصهی بالخمر المعلوم تفصیلا، وجهی نداره که اختصاص بدیم به اونجایی که علم تفصیلی داریم، مع انه اون استدلال دوم لم اختصت دلیلو بالمعلوم تفصیلا، اگر دلیل لا تشرب الخمر یا اجتنب عن الخمر اختصاص داشت به اونجایی که علم تفصیلی دارید، خرج الفرد المعلوم اجمالا عن کونه حراما واقعی، یا اون فردی که علم اجمالی داره دیگه حلا حرام واقعی نخواهد بود و کان حلالا واقعی، یا باید حلال واقعی بشه. چرا باید حلال واقعی بشه؟ چون گفتیم اگر علم تفصیلی در موضوع عقد شده باشه با نبودش موضوع منتفی میشه و حب دار مدار موضوعه، اگر موضوع منتفی شد حرمت هم منتفی میشه، مثل اینکه حرمت موضوعش خمره، اگه خمر تبدیل به سرکه شد حرمت هم واقعا منتفی میشه. خمری که تبدیل به سرکه شد شما نمیگید که آقا این حکم واقعیش حالا شاید حرمت باشه نمیدونم، اما حالا که تبدیل به سرکه شد ظاهرا نمیگید، ظاهرا میگید واقعا حالا
چه چیزی داره حساب میگیم که ظاهرا
حلاله، حلاله میگیم
که
حکمی نداریم چه؟ که این مسکی حالا اون چون حلال واقعی رو چون ما اینا میدونیم که اگر خمر نباشه علم داریم، اگر خمر نباشه بالاخره علموان دیگری که مستلزم حرمت باشه وجود نداره هیچ وقت، حالا نگید حلال واقعی، برای ما حلال واقعی بودن لازم نیست، عدم حرمت واقعی تو استدلال کافیه، چون استدلال شیخ منوط به این نیست که بگیم حلال واقعیه، استدلال شیخ منوط به اینه که بگیم واقعا حرمتی نیست، احدی هم قائل نیست که واقعا حرمتی نیست، این کافیه برای شیخ. این حلال واقعی تعبیرش به خاطر اینکه پیش‌فرض داریم که عنوان دیگری برای اینکه حرمت بیاره تو این شی وجود نداره.
روشنه؟ روشنش باشم کنم شد
زیدنی داسه داسه نه بابا
نمیخوام این زده اینطور میتونه مثلا از باب این که مثلا قصدیه حرام باشه واقعا شاید قصدیه خوب درسته بقال معروف کم سرکه شده اما سرکه میتونه قصدی باشه حرام باشه میتونه عناوین محرم بیاد اما فرض گرفتید فعلا داریم رو تک عنوان بحث میکنیم همین تک عنوان خمر بودن رو اون تک عنوان از این جهت و از این حیثیت حلال واقعی از این حیثیت از سایر عناوین و اون احوالات عارض فعلا پیشفرض گرفتیم که خالیه مثلا فرض دیگه ای نیست
ظاهری نمیشه دا حالا واقعی نیست
ولی حالا واقعی باشه
حالا واقعی کشفه همینجا میشه حالا واقعی باشه
بس چی باشه؟ ظاهری برای چی باشه؟ ظاهری مشروعی که جهل دید نسیل همه نمیتونی اونا
مثلا حلال ظاهری میشن یا حالا واقعی
ظاهری میشن در صورتی که علم در موضوع اصل نشده باشه اگه علم در موضوع اصل شده باشه میشه حلال باشه چون به فرق علم در موضوع اصل کرده ما اساسا هندیت ظاهری مبتنیش پیش فرض میشه اینه که علم در موضوع اصل نشده باشه چون اگه علم اصل شده باشه در موضوع با عدم علم موضوع منتفیه موضوع منتفی شده حکم قطعا منتفیه دیگه نمیتونه بگی واقعی داریم ظاهری داریم نه دیگه حکم یه چیز هست خب ولا از اون احدم یلتزم به ظاهره من گمان نمی کنم کسی قادر به این حرف باشه حتی من یقول به کون الالفاظ اسامی امور معلومه حتی اون کسانی که قائل الفاظ وضع شدن برای امور معلومه اسامی وضع شدن منظورم حالا بعضی قائلن حالا نمیدونم قائل کیه بعضی قائلن مثلا میگیم خمر خمر موضوع لهش خمر معلومه واقع خمر موضوع الله خمر خمر معلومه خب وقتی موضوع الله خمر خمر معلومه شعاره وقتی میگه اشتره من الخمر اصالت الحقیقه به ما میگه که شعاره خمر را در موضوع اللهش به کار برده موضوع اللهش هم یعنی چی؟ یعنی اشتره من الخمر معلوم پس در خمر قید علم عقد شده باید اینطوری میگه شعر میگه اینا که اینطوری گفتن این مرادشون به نظر میاد از علم اهم از علم تفصیلی و اجمالی یعنی میگن الفاظ وضع شدن برای خمر معلوم مرادشون خمریست که علم بهش دارید یا اجمالا یا تفصیلا وقتی مرادشون اهم باشه حتی طبق مبنای اون آقایون هم در اینجا ادله اطلاقش شامل میشه چون میشه اشتر برای خبر معلوم اجمالا او تفصیلا و فرضاً اینه که ما علم اجمالی داریم پس اطلاق عدل فاورجاست حتی آنند کسانی که قائلن الفاظ وضع شدن برای امور معلومه فإن الظاهر ارادت و همزاین که اراده کردن اینها اهم از علم اهم از اون مواردی که معلوم به علم اجمالی باشه خب میشه ثبوت مقتضی بعد وارد بشیم در ادب المانع من فقط اشاره بکنم عدم المانع حالا یه بحث عقلی مطرح میکنه که عقلش خیلی بحث پیچیده نداره مهم بحث شرعی و مهم اصلی ترین بحث هم اینه که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه با تعبیر به عینه تأکید و تعبیر به عینه آیا اثبات نمی کند حلیت را در اطراف علم اجمالی چون در اطراف علم اجمالی ما علم به عینه ای پس این کل شیء حلال نتیجه میدهد که در اطراف علم اجمالی باید قائل به حلیت ظاهریه بشید نمیخوام بگم حلیت قائل به حلیت ظاهری بشید مگر اینکه علم تفصیلی داشته باشید آیا همچین حرفی درسته یا درست نیست که مرحوم شیخ نمیخواد بپذیره بحثی کنه بعضی آقایون میپذیرن مثلا مرحوم داماد و به طبع شما شوریدی میپذیرن این آقایون که کل شریعت حلال شامله فقط یه بحثی دارم که اینا رو بعدن یه بار توضیح میدم یه بحثی دارم مثلا داماد و شوریدی یه بحثی دارن که میفرمایند
کل شلل که حالا شامل اطراف مجموعی هست، اما به واسطه اینکه ما روایات خاصی داریم که اطراف مجموعی احتیاط رو واجب کرده، باید احتیاط بکنیم. یعنی مستند اینها بر وجود احتیاط بشه، مستند کاملا نقلی و روایی، در حالی که مستند شیخ و مشهور اصولی برای وجود احتیاط یا حرمت مخالفت قطعیه در اطراف اجمال مستندشون کاملا مستند عقلیه، نقلی و روایی نیست. یه بار بزنیم و سلام الله علیه و آله و محمد و آله الطاهرین.